بسم الله الرحمن الرحیم و ایاهو نستعین. مهدی تبریزی هستم، خیلی خرسندم که با گفتگوی سیاسی 25 تیر ماه در خدمتون هستیم. روز تأسیس شورای نگهبان رو تبریک عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز. شماره پیامک برنامه راه ارتباطی ما 30,035 هستش، شماره عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. میتونید نظرات، انتقاد و پیشنهادتون رو به ما ارائه بدین جهت پیشرفت برنامه. فاصله میگیریم و مجدد برمیگیریم، در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم.
26 تیر ماه سال روز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی است. اهمیت شورای نگهبان قانون اساسی به گونه‌ای است که امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی وجودش را برای اطمینان از انطباق قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس لازم و ضروری دانستند و مقام معظم رهبری نیز تعبیر نبض نظام اسلامی را درباره آن به کار بردند. اصل 91 قانون اساسی میثاق نامه ملی ما شورای نگهبان را مکلف به صیانت و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی می‌داند. شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی وظیفه مهم رسیدگی به سلامت انتخابات را هم در کشور بر عهده دارد. از آنجا که در طول عمر پربرکت انقلاب اسلامی تقریباً به طور متوسط هر سال انتخاباتی برای گزینش افراد حاضر در نهادهای اجرایی یا تصمیم گیر و قانون گذار برگزار شده است، اهمیت حضور شورای نگهبان در عرصه تعیین صلاحیت‌ها و تضمین سلامت انتخابات بیش از دیگر عرصه‌ها آشکار شده است. نکته جالب این که بیشتر انتقادها هم از شورای نگهبان در همین عرصه است. در این زمینه برخی که خود در گذشته با عبور از فیلتر شورای نگهبان به وسیله انتخابات به جایی رسیدند، از نخستین منتقدان بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان می‌شوند و در مواردی با تغییر اوضاع خود متقاضی رد صلاحیت رقبایشان در بررسی‌های شورای نگهبان می‌شوند. به همین دلیل است که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب حمله به شورای نگهبان را از غلط‌ترین کارها دانستند. شورای نگهبانی که مرکب از 6 فقیه عادل و 6 حقوقدان برجسته منتخب مجلس است. به هر حال از نظر مبانی نظام اسلامی شورای نگهبان در پنجمین دهه عمر خود کارنامه‌ای موفق دارد که به علت اهتمام آن به حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام بوده است. شاید بتوان گفت یکی از ستونهای تداوم حیات انقلاب اسلامی بیشک شورای نگهبان قانون اساسی بوده است. هرچند این شورا هر از چند گاهی شاهد انتقادهای متعددی از عملکرد خود به خصوص در امر برگزاری انتخابات طی 4 دهه گذشته از زبان جریانهای سیاسی رقیب از گرایشهای مختلف بوده است.
خب مخاطبین محترم برنامه سیاسی رادیو گفتگو، خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. همونطور که اعلام شد راه های ارتباطی و مجدد خدمتتون میگم 30,035 پیامک برنامه هستش، 162 رابط عمومی سازمان و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهاد و انتقاداتتون رو برای ما ارسال کنید و ما استفاده میکنیم. خب همونطور که میدونید فردا روز تأسیس شورای نگهبان هستش. به همین منظور مهمانای ارجمندی داریم و موضوع برنامه هم یه جورایی با فردا که قراره سال روز تأسیس باشه مرتبطه. موضوع از این قراره که میخوایم بررسی کنیم که شورای نگهبان در چند سال گذشته، در 40 سال گذشته چه راهبردهایی داشته و نقشش در گفتمان انقلاب اسلامی چه بوده و شبهات موجود رو بررسی کنیم. خب مهمانان ارجمندمون رو خدمتتون معرفی میکنیم. جناب دکتر فرهانی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران. آقای فرهانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بفرمایید. سلام علیکم خدمت مخاطبین ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم این که در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. جناب دکتر باقری، پژوهشگر حقوق عمومی. آقای باقری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، بنده هم بسیار خرسند هستم که توفیق دست داد امروز در خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه هست.
تشکر میکنم. و جناب آقای دکتر کت خدا مرادی، پژوهشگر شورای نگهبان. سلام عرض می‌کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و فرهیخته این برنامه، در خدمتون هستیم.
زنده باشین. سوال اول میخوام با جناب آقای دکتر فراهانی شروع کنم و میخوام بحث تاریخچه و وظایف شورای نگهبان رو بررسی کنیم و به اون بپردازیم. آقای دکتر فراهانی میخوام بپرسم که چرا شورای نگهبان اصلا به این اسم خونده میشه؟ چرا شورا؟ از چی نگهبانی میکنه و وظایفش چیه بر قانون و مواردی که هستش؟ بفرمایید.
بله، ببینید، هر نظام سیاسی برای رسیدن و دستیابی به اهدافش، چه نظام های مردم سالار رو در نظر بگیریم مثل جمهوری اسلامی که هم استقرارش و هم استمرارش با اراده مردم بوده، چه نظام های غیر مردم سالار رو بخوایم در نظر بگیریم که با زور و کودتا و اشغال و یا بحث های وراثتی و پادشاهی شکل گرفتن، همه اینها برای دستیابی به یک اهدافی بوده. این اهداف رو در اصطلاح فلسفی سیاسی اون نظام نام میگذارند که بر اساس اون زمینه و زمانه هر کشور شکل گرفته. حالا زمینه و زمانه در کشورهای مختلف متفاوته دیگه. مثلا در جمهوری اسلامی ایران اون باورهای دینی مردم و هویت ملی نقش بسزایی داشته در تعیین اهدافی که در نظر گرفته شده. حالا نظام‌های حقوقی میتونن برای تحقق این آرمان‌ها و اهداف دو کنش متفاوت رو در نظر بگیرن.
بله.
در حالت اول اینکه نسبت به تضمین تحقق آرمان‌ها و اهدافشون بی‌تفاوت باشند. ما نمونه این رو در انقلاب 25 ژانویه مصر دیدیم که بی‌تفاوتی قانونگذار اساسی مصر برای تضمین آرمان‌ها و اهداف مردم باعث شد که نهایتاً انقلاب از چنگ مردم در بیاد و مجدداً با یک کودتایی که صورت گرفت، اون آرمان و اهداف هایی که ملت براش هزینه داده بود پایمال بشه. کنش دومی که کشورها میتونن نسبت به آرمان ها و اهدافشون اعمال کنن و در نظر بگیرند اینه که بیان سازوکار تضمین اینها رو در قوانین اساسیشون در نظر بگیرند. دقیقا شورای نگهبان بر همین اساس ایجاد شده، شورایی که ایجاد شده تا آرمان ها و اهدافی که انقلاب اسلامی براش شکل گرفت و همچنین آرمان‌ها و اهدافی که مردم بابتش هزینه دادند رو بتونه ازش صیانت بکنه. حالا میتونیم آرمان‌ها و اهداف رو به دو دسته کلی تقسیم بکنیم که در حقیقت مردم ما انقلاب کردند و در این 41 سال پاش وایستادن تا تلاش بکنن تا تحقق ببخشند نقششون و اختیارشون بر تعیین سرنوشت خودشون رو، چیزی که ازش به جمهوریت نظام نام برده میشه. شورای نگهبان اولا وظیفه داره که این جمهوریت نظام رو ازش پاسداری کنه و همین مردم که انقلاب کردن خواستن ذیل حاکمیت الهی و شریعت عمل بکنند و قواعد شریعت اسلامی بر حکمرانی حکومتشون اعمال بشه و شورای نگهبان وظیفه داره چون مردم خواستن از این مورد هم حمایت بکنه. در حقیقت شورای نگهبان شورای نگهبان اراده مردمه، مردمی که اراده‌ای که شکل گرفت برای تأمین آزادی مردم در تعیین سرنوشتشون و اراده‌ای که ذیل حاکمیت خداوند متعال قرار گرفتن بود. خب این اولین باری نبود که مردم ما همچین تلاشی کردن تا به این آرمان ها و اهداف برسن و تضمین کنن. ما در تاریخچه شورای نگهبان اگه بخوایم نهادهای مشابه رو در حکمرانی سرزمین ایران بشناسیم، میتونیم به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه اشاره بکنیم که اونجا یک هیئتی از 5 تن از فقهای واجد شرایط در نظر گرفته شده بود که بر تمامی قوانینی که توسط مجلس شورای ملی وقت تصویب میشد نظارت بکنن، هرچند هیچ وقت این آرمان مردم محقق نشد، اما خب سالها بعد با شکلگیری انقلاب اسلامی و تأسیس نهاد مثل شورای نگهبان که الان در 40مین سالگرد تأسیسش هستیم، خب این هدف دنبال شد و محقق شد. خب برای شورای نگهبان، برای انجام این هدف، برای دستیابی به این هدف، وظایفی رو هم بر عهده داره دیگه، که اغلب مردم ما این وظایف رو با انتخابات میشناسن، هرچند مهمترین و یکی از اساسی ترین اونها انتخابات هست،
کل اهم و کل وظایف،
بله، ولی وظایف دیگری بر عهده شورای نگهبان هست. کلن ما در قانون اساسیمون علاوه بر اصل چهارم، یک اصل 91 تا 99 قانون اساسی وظایف شورای نگهبان، ترکیب اعضا و سازوکارهای مربوط به شورا رو توضیح داده که سه وظیفه اصلی و چند وظیفه فرعی رو میتونیم برای شورا در نظر بگیریم. وظایف اصلی شورای نگهبان بر اساس همون اهدافی که عرض کردم برای تضمین اون اهداف، اولا نظارت بر انتخابات، نظارت و صیانت از آراء مردم، صیانت از اراده مردم. موضوع دوم نظارت بر مطابقت قوانین و مقررات با همین قانون اساسی که مردم بهش رأی دادن و همچنین با شریعت اسلامی که مردم خواستن ذیلش زندگی بکنند. مورد سوم اختیار تفسیر قانون اساسیه. خب ببینید، همیشه قانون‌گذار سعی میکنه که همیشه با صراحت و بیان شیوا و رسا قانون بچینه، ولی خب شرایط و اوضاع احوال زمان تغییر میکنه و این سبب میشه که ابهام و اجمال در طول زمان نسبت به قانون پیش بیاد. به همین دلیل تفسیر قانون احتیاج میشه. قانون‌گذار اساسی ما این وظیفه را هم در اختیار شورای نگهبان گذاشته. وظایف اینا وظایف اصلی شوراست. یه چند تا وظیفه فرعی هم داره، مثلا عضویت تعدادی از اعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت اعضا در شورای موقت رهبری و وظایفی از این دست هست که شاکله نظام حقوقی ما رو نسبت به شورای نگهبان تشکیل میده.
زنده باشین. سوال اولمو دوباره تکرار میکنم آقای دکتر، شورای نگهبانی شورا از چه نگهبانی میکنه؟ یعنی میخوام بگم که یه شفاف این سوالم توضیح بدین که شاید تو ذهن مخاطبینمون به این سوال جواب نداده باشه. حتی اشاره کاملی کردین ولی میخوام بگم ابعاد کاملش مشخص بشه.
بله، شورای نگهبان نه تنها اختیار داره بلکه مکلفه بنابر عهد و میثاقی که ملت بستند با حاکمیت در سال 57 که از آرمان‌ها و اهدافی که همین ملت براش هزینه دادن، انقلاب کردن و 41 سال بر این آرمان‌ها ایستادند حمایت بکنه. شورای نگهبان نگهبان اراده مردمه. شورای نگهبان موظف از حقوق و آزادی‌های مردم دفاع کنه. شورای نگهبان مکلف از اراده مردم مبنی بر ذیل حاکمیت شریعت قرار گرفتن دفاع بکنه. نگهبانی شورای نگهبان اینجا مصداق پیدا میکنه. حالا تو ابعاد مختلفه، وقتی انتخابات میشه بعد از اراده مردم در تعیین سرنوشت خودشون نگهبانی بکنه، وقتی یک قانونی توسط مجلس تصویب میشه باید از اراده مردم مبنی بر ذیل حاکمیت شریعت قرار گرفتن دفاع بکنه. تو همین انشاءالله عرض خواهم کرد، ذیل همین وظیفه شورای نگهبان هست که بسیاری از حقوق آزادی‌های مردم که ممکنه توسط نهادهای مختلف دولتی مورد تعرض واقع بشه، شورای نگهبان سدیه که مقابل اون میسته و از حقوق آزادی‌های مردم دفاع میکنه. میتونیم نگهبانی شورای نگهبان رو به این تفسیر بکنیم.
تشکر میکنم. خب سوال، نوبت به سوال دوم میرسه. در خدمت های دکتر کدخل مرادی هستیم. آقای کدخل مرادی، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که شورای نگهبان یک نهاد خاص جمهوری اسلامی ایران یا نه در سایر کشورها هم نظیر داره؟
درسته. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوال شما ابتداعا به عنوان مقدمه باید عرض کنیم که خب تو قالب کشورهایی که حالا یه تحولات و تغییر تحولاتی صورت میگیره، انقلاب‌های اتفاق میفته، در واقع اون انقلاب کنندگان و اون عقبه فکری که به دنبال اون وجود داره میاد یک مترینی رو به عنوان قانون اساسی در واقع به تصویب میرسونه و در اون قانون میاد یه سری موارد و مؤلفه هایی رو مشخص میکنه. مثلا تو قانون اساسی اصول حکمرانی، نحوه حکومت کردن، حقوق و آزادی های شهروندان، نهادهایی که و ساختارهایی که به اعمال حاکمیت باید بپردازن، حدود و ثغور صلاحیت ها و اینها در واقع تو قانون اساسی مشخص میشه.
بله.
اما مسئله اصلی اینجاست که به نظر میرسه صرف تعیین این صلاحیت ها و این مؤلفه ها و ترتیب و در واقع تدبیر این حدود و ثغور ها به نظر میرسه که برای رعایت این مفادی که تو قانون اساسی در واقع اساسی سازی میشه کفایت نمیکنه و امکان داره که همین نهادها و ساختارها در واقع از اون الزامات قانونیشون در واقع تخطی کنن، تعدی کنن. به همین خاطر تو سایر کشورها ما میبینیم که اومدن یه سری نهادهایی رو در نظر گرفتن که پاسداری کنه از این هنجار برترشون، که حالا هنجار برتر تو نظام حقوقی ما شرع و قانون اساسی محسوب میشه و تو سایر نظام‌های حقوقی حالا قانون اساسی یا حالا اعلامیه‌های حقوق بشر و اینها تو برخی از نظام‌های حقوقی، از این حیث ما با عنوان هنجار برتر در واقع تعبیر می‌کنیم. حالا مهمترین حوزه‌ای که ممکنه حالا قانون اساسی در واقع مورد تعرض قرار بگیره به نظر میرسه که حالا حوزه قانونگذاری و باشه که توسط نهاد قانونگذاری هم اتفاق بیفته، چرا که ممکنه، چرا که عرض کنم در واقع عملکرد قوه مجریه و عملکرد قوه قضاییه بر مبنای قانون شکل میگیره. از همین رو چنانچه اگر تخطی از قانون صورت بگیره لزوم صیانت و پاسداری از اون اولا و بذات ضرورت پیدا میکنه. بر همین اساس ما میبینیم که تو قالب کشورها تو قانون اساسیشون اومدن یک نهادی رو تأسیس کردن که در واقع پاسداری بکنه و صیانت بکنه از قانون اساسی در برابر عرض به حضور شما مصوبات و مقررات، مصوبات و قوانینی که توسط قوه مقننه در واقع
چند تا مثال
به تصویب میرسه. بله، ما که عرض به حضور شما که ما میگم با بررسی نظام‌های حقوقی می‌بینیم که مدل‌های مختلفی وجود داره. تو برخی از کشورها ما می‌بینیم که یک مرجع قضایی خاصی برای در واقع پاسداری و صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده که معمولاً تحت عنوان دادگاه قانون اساسی شناخته میشه و عرضم به حضور شما که وظیفه‌شون رسیدگی به همین عدم مغایرت اون قوانین جاری کشور با قانون اساسیه. تو برخی دیگه از کشورها ما باز هم یک مرجع قضایی رو داریم که صالح به رسیدگی و صیانت از قانون اساسیه، اما برخلاف رویکرد اول که یک دادگاه خاص و مرجع قضایی خاص بود، تو اینجا عرض به حضور شما که همه مراجع قضایی تو همه سطوحشون صلاحیت دارن. البته برخی از کشورها دادگاه عالی اونجا یا مرجع دیوان عالی اونجا و دادگاه عالیشون این صلاحیت رو داره. تو برخی دیگر از کشورها ما میبینیم که یک مرجع خاصی رو تأسیس کردن که خارج از قوای سگانه قرار داره. به طور مثال شورای نگهبان، شورای قانون اساسی فرانسه رو میتونیم مثال بزنیم که اونجا مستقل از قوه و خارج از قوه تشکیل شده و در واقع از قانون اساسی در برابر مصوبات قوه مقننه در واقع صیانت و پاسداری میکنه.
دکتر، همین موردی که اشاره کردین در مورد فرانسه، تاریخش به چه سالی برمیگرده؟ خیلی دوره یا خیلی نزدیکه؟
فرانسه هزار و اگر اشتباه نکنم 869 فکر میکنم انقلابش شکل گرفته و بر اساس اون در واقع شورای قانون اساسی فرانسه شکل گرفته و حالا میگم شورای قانون اساسی فرانسه قبل از اون یه سری تغییر تحولات داشت تا اینکه به این نتیجه رسیدن که شورای قانون اساسی فرانسه در واقع تشکیل بشه. اما تو این مدل هایی که عرض کردیم خدمت شما، اونچه که اهمیت داره و ببینیم که حالا نظام حقوقی ما و شورای نگهبان در این مدل ها کجا جا میگیره، ما میبینیم که قانونگذار اساسی ما هم اومده نهادی رو تحت عنوان شورای نگهبان تأسیس کرده و در واقع همین مشابه نظام حقوقی فرانسه شورای نگهبان رو خارج از سقوه تشکیل داده و به صورت مستقل که وظیفه در واقع صیانت کردن و پاسداری از اون هنجار برتر ما که همون شریعت اسلام هستش و قانون اساسی رو بر عهده‌اش میذاره. نکته ای که هستش اینجا این که ما در کنار این الگوها میبینیم که حالا بنابر اقتضاعات سیاسی و حقوقی و ساختار سیاسی و خیلی از کشورها میبینیم که علاوه بر این وظیفه صیانت از قانون اساسی در برابر مصوبات قوه مقننه، میبینیم که برخی از کشورها وظیفه نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات رو هم بر عهده همین نهادی قرار دادن که وظیفه صیانت از قانون اساسی رو داره.
کار دادگستری.
بله، همین کار رو انجام میده که ما مثلا در فرانسه همین عرض کردم شورای قانون اساسی فرانسه مجدداً همین صلاحیت نظارت بر انتخابات و شکایت های انتخاباتی رو هم بر عهده داره که تو نظام حقوقی ما هم میبینیم و شنوندگان عزیز مطلع هستن که شورای نگهبان ما هم صلاحیت نظارت بر انتخابات رو بر عهده داره. و نکته آخرم در این بحث این باشه که یه مسئله دیگه‌ای که در این زمینه مهم هست این هستش که ما در همین الگوهایی که وجود داره دو نحوه رسیدگی رو در واقع و صیانت کردن رو می‌بینیم. تو برخی از کشورهایی که همین از الگوی قضایی در واقع پیروی می‌کنن صیانت و پاسداری مبتنی بر شکایت صورت می‌گیره، اما تو برخی دیگر از کشورها ما می‌بینیم که به دلیل اهمیتی که برای قانون اساسی قائل شدن اومدن یک نظارت پیشینی رو در نظر گرفتن که بر اساس اون نظارت پیشینی گفته میشه که در واقع در نظر گرفته شده که پیش از تبدیل شدن یک متنی به قانون نظارت صورت بگیره که اگر اون متن مغایر نبود به تصویب برسه و اگر مغایر بود تبدیل به قانون نشه. ما تو کشورمون هم می‌بینیم که قانونگذار اساسی ما هم از همین الگو تبعیت کرده و اومده توی اصل 94 قانون اساسیمون این مسئله رو در واقع پیش بینی کرده و مقرر داشته که کلیه مصوبات مجلس قبل از این که بخوان تبدیل به قانون بشن باید برای شورای نگهبان ارسال بشن و شورای نگهبان ظرف 10 روز و حد اکثر در صورت استمحالی که صورت بگیره 20 روز میاد و مصوبات مجلس رو به صورت پیشینی و قبل از این که به قانون تبدیل بشه بررسی میکنه از حیث قانون اساسی و از حیث موازین شهر که مغایرتی با این دو هنجار برترمون نداشته باشه، اما گفتیم برخی از کشورها به صورت پسینی هست. جنبندی مطلب هم این هستش که در پاسخ به سوال شما این هستش که ما شورای نگهبان یک نهاد خاص جمهوری اسلامی ایران نیست و مشابه نهاد شورای نگهبان و صلاحیت هایی که برای این شورا در نظر گرفتیم تو سایر کشورها را هم میبینیم و این امری پذیرفته شده هستش.
درسته. کشورهایی که مثال زنی دکتر فرانسه بیشتر حالا روش مانور دادین، کشورهایی حالا حوزه خلیج فارس یا و مسلمان اطراف ما یا چیزی مثال
دیگه؟ بله، به عنوان مثال همین شورای قانون اساسی ما لبنان رو داریم که همین از الگوی در واقع فرانسه پیروی میکنه و همین شورای قانون اساسیشون در واقع صلاحیت صیانت از قانون اساسی در برابر در واقع مصوبات قوه مقننه رو بر عهده داره.
بله. آیه کتخود مرادی، شما پژوهشگر شورای نگهبان هستین، میخوام در مورد اعضا و ترکیب شورای نگهبان بپرسم خدمتتون که افرادی که حضور دارن توی شورای نگهبان چه افرادی هستن، حالا برای مخاطبینمون توضیح بدین و نحوه انتخابش و تایید صلاحیتشون و اینکه چطوری انتخاب میشن توضیح.
بله، در خدمتتون هستم. عرض به حضور شما که خب همونطور که استحضار دارید شورای نگهبان از 12 عضو تشکیل میشه. 6 عضو شورای نگهبان رو فقها تشکیل میدن و 6 عضو دیگر این شورا رو حقوقدانان. فقها توی این ترکیب توی اصل 91 قانون اساسی ما در واقع بهش اشاره شده. فقهای ما شرایطی در نظر گرفته شده که باید عادل باشند، فقیه و مجتهد باشند و با مقتضیات زمان و اقتضاعات روز آشنا باشند که توسط مقام معظم رهبری در واقع انتخاب میشن. 6 حقوقدان ما هم توی بند 2 اصل 91 بهشون اشاره کرده که باید از حقوقدانان مسلمان باشن که توسط در واقع رئیس قوه قضاییه به در واقع به مجلس شورای اسلامی معرفی میشن تا با رأی و رأیی که نمایندگان به این اعضای حقوقدان در واقع میدن انتخاب بشن و ترکیب 12 نفره در واقع شورای نگهبان رو تشکیل بدن. عرضم به حضور شما که خب 6 فقیه شورای نگهبان صلاحیتی که حالا قانونگذار اساسی ما بهش داده یکی صلاحیت اصلیشون تو اصل 4 قانون اساسی هست که اونجا اصل به عنوان یک اصل فرادستوری در واقع میشه تلقیش کرد که اومده گفته که کلیه قواعد و مقررات الزام آوری که تو نظام حقوق ما وجود داره نباید مغایرتی در واقع با موازین شرع و اسلام داشته باشه و صلاحیت تشخیص این مسئله رو بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده. از طرف دیگه حقوقدانای ما و همین جمع فقها مجددا صلاحیت بررسی این رو دارن که ببینن آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرتی با قانون اساسی داره یا نداره.
پس وظایفشون یکسان نیست.
وظایف نظارت شرعی، نظارتی که بر موازین اسلامی و شرعی هستش، با توجه به همون تخصصی که نیازمند تخصص است و فقهای شورای نگهبان و مجتهدین تو این بحث در واقع مسلط هستن، هم قانونگذار اساسی ما به خوبی بر عهده فقها قرار داده، اما نظارت بر قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی رو در اختیار همه اعضا در واقع گذاشته.
بله، تشکر میکنم خدمتتون. خب در خدمت آقای دکتر باقری هستیم. آقای دکتر باقری، سوالی که میخوام معذرت میپرسم اینه که آیا عملکرد شورای نگهبان در 14 دهه گذشته چطور بوده، بی‌نقص بوده، مولدی بوده یا نبوده؟ یه توضیح اجمالی از اول بعد به تأسیس شورا و تا به حال بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتتون که خب برای اینکه در واقع ببینیم که عملکرد یک نهادی دچار نقص بوده یا نه، خب بسته به یک سری عوامل متعدد و زیادی داره، اما حالا اونچه که منحصرن و در واقع بیشتر مورد توجه حالا یا عموم مردم یا مخاطبان هست توی بحث انتخابات هست که دوستان هم به یه نوعی به اون اشاره کردن. ما معمولا هر موقعی که بحث از انتخابات میشه بیشتر شورای نگهبان سیبل هست و در واقع مورد هجمه قرار میگیره، ولی اگه یک مقدار با نگاه علمی تر و یک نگاه حقوقی به مباحث حوزه انتخابات داشته باشیم، در واقع باید یه مقداری اذعان بکنیم که شورای نگهبان تو این زمینه مظلوم واقع شده.
بله.
چرا که به زعم بنده، حالا تحقیقات مختصری که توی زمینه حقوق انتخاباتی داشتم، ما بسیاری از مسائل و چالش هایی که الان متاسفانه جامعه حقوقی ما یا در واقع به نوعی خود مردم ما الان درگیرمون هستن، به واسطه یه خلع ها و چالش هایی هست که ما تو حوزه قانونگذاری پیرامون بحث انتخابات داریم. دوستان اشاره کردن که خب یکی از کارویژه های اصلی شورای نگهبان که توی اصول قانون اساسی هم به اون اشاره شده بحث صیانت از آرای مردم و نظارت بر انتخابات هست، که در واقع صیانت و در واقع تضمین کردن جمهوریت نظام هست. اما اون چرا که در واقع ما الان باهاش مواجه هستیم به خاطر یک سری خلأهای قانونی و چالش‌های حقوقی که ما تو زمینه انتخابات داریم، هم شورای نگهبان در واقع با چالش مواجه هست، هم زحمت مضاعفی که برای اعضای شورای نگهبان در ایام انتخابات وجود داره. من حالا به عنوان مثال یک مثالی بزنم در رابطه با بحثیه، حالا شما فهمیدین آیا عملکرد شورای نگهبان دچار نقص بوده یا نبوده. ببینید، یکی از کارهای اصلی که شورای نگهبان انجام میده در واقع نظارت بر تایید صلاحیت نمایندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. البته توی قوانین عادی ما نظارت بر تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در وهله اول بر عهده هیئت‌های اجرایی منتخب خود وزارت کشور هست، که توی خود همون هیئت‌های اجرایی هم معتمدین محلی هستن، هم اون افرادی که خود قانون مشخص کرده. یعنی در واقع در وهله اول نظارت اولیه که صورت میگیره بر تایید و رد صلاحیت ها توسط خود هیئت‌های اجرایی وزارت کشور هست. اما نظارت ثانویه‌ای که در واقع شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت استانی در واقع بر تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات انجام میدن، بسیار از اون ناشی از خلأ قانونی ما یا ضعف قانونی ما هست که شورای نگهبان اونجوری که باید و شاید در واقع یا با چالش مواجهه یا با زحمت بسیار زیادی مواجه هست برای تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات. ببینید، من راه دوری نمیرم، الان توی همین دوره انتخابات اخیر، انتخابات 11 مجلس، قریب 16,000 نفر برای 290 کرسی نمایندگی ثبت نام کردن. خب ببینید، اشاره شد دیگه، الان عضو اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستن، 6 نفر عضو فقیه و 6 نفر عضو حقوقدان. از بدیهیات عقلیه که شما در یک بازه زمانی کوتاه مدت انتظار باید داشته باشی که حالا یا توسط این 12 نفر یا حالا مجموعه که ذیل شورای نگهبان تعبیه شده و تعریف شده بخواد نظارت بکنه بر 16,000 نفر.
دکتر، یه توضیح در مورد مجموعه زیر مجموعه شورا بفرمایید که مسئول بررسی صلاحیت هستن.
بله، البته حالا در واقع اون مجموعه که ذیل شورای نگهبان هم اکنون دارن فعالیت میکنن، که خب قطعا از حوصله این بحث خارجه، اما حالا همونجوری که اشاره شد در واقع همون کار ویژه‌ای که خود قانون اساسی برای شورای نگهبان پیش بینی کرده که اشاره کردن نظارت بر مصوبات مجلس، حالا چه نظارت شهری و چه نظارت حقوقی، اگه ما بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، ببینید شورای نگهبان دو تا کار ویژه اصلی داره، یک نظارت بر انتخابات و یک نظارت بر مصوبات. نظارت بر مصوبات